أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب تقریبا بحث ما در مسئله بیستم تمام شد. مسئله بیست و یکم اینه. وصله شده؟ تا مسئله 21 اینه. لا یجوز النظر الی العضو المبان من الاجنبی والاجنبیه. والاحبت ترک النظر الی الشعر المنفصل. نعم از ظاهر انه لا بأسه به نظر الى سن و ظفر المنفصلین الى سن و ظفر المنفصلین. در ادامه بحث از نظر علیکم السلام می فرماید نظر به عضو جدا شده از مرد و زن نامحرم جایز نیست. البته در مورد نظر به موی جدا شده هم می‌فرماید احبت آن است که ترک بشه. احتیاط هم احتیاط وجوبی است. اما در مورد دندان و ناخن می‌فرماید دندان و ناخنی که جدا شده ظاهر اینه که نظر به اون جایزه و اشکالی نداره. موضوع مسئله 21 خب همطور که ملاحظه فرمودید احکام نگاه کردن به اعضایی است که از بدن زن یا مرد جدا میشه. حالا این میتونه دندان و ناخن و مو باشه یا مثل دست و پا و انگشت و هر یکی از اعضا، فرقی نمیکنه. به حسب ظاهر که نه بین نظر به اجزاء ذی شعور و غیر ذی شعور فرق گذاشتند، البته به غیر از مو، چون وقتی سخن از به اصطلاح اجزا و عضو مبان اجنبی می شود این دو دست اعضا رو در بر می گیره. برخی ذی شعورن، برخی غیر ذی شعور، یعنی جاندار و غیر جاندار. از مواردی که نظر به اونها جائز شده امام فقط دو تا رو ذکر کردن، دندان و ناخن، که علی ظاهر اینها مثلا ذی شعور و ذی روح محسوب نمی شوند، جاندار محسوب نمی شوند به یه معنا. دلیلشون هم اینه که خودش وقتی مثلا چیده میشه هیچ دردی متوجه انسان نمیشه. حالا در عین حال این قابل رشده، اینکه حالا اگر بگیم جاندار نیست ولی در این حال چگونه رشد میکنه؟ ناخون رو وقتی میگیرن دوباره رشد میکنه، دندان همینطور. بالاخره اصلا اطلاق جاندار و غیر جاندار به این اعضا درسته یا نه اون بحثی نیست. بعضیا اینجوری بین این اعضا به اصطلاح تفکیک کردن. مثلا حالا این تفکیک در عبارت تحریر خیلی شاید روشن نباشه، اما در مسئله 45 عروه مرحوم سید می‌فرماید ببینید لا یجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبی مثل مثل الید والانف واللسان و نحوها لا مثل السن مثلا مثل دندان و ناخن و مو و امثال اون. مرحوم سید مو را هم در اداد دندان و ناخن ذکر میکنه. خب اینجا به حسب ظاهر از مثال هایی که مرحوم سید زده برمیاد که کنه دو دسته اعضا برای انسان هست. یک دسته اعضای جاندارن، یک دسته اعضای غیر جاندار یا غیر زیروح. به کنه میخواد بگه نگاه به اندام زیشعور بعد از انفصال و جدا شدن جایز نیست، اما نگاه به اجزای غیر زیشعور بعد الانفصال جایزه. تعلیقاتی هم که بر این عبارت مرحوم سید زده شده تقریبا همینه، یعنی عمده اختلاف عرض به حضور شما در مورد مو و بعضی از اعضای. الان ایشون مثلا ببینید فتوا داده که لا یجوز النظر، مرحوم آقای خویی فرموده علل احوت. حالا تفاوت فقط از حیث فتوا و احتیاط وجوبی است. در مورد اندام غیر ذی‌شعور، خب اینجا مثلا مرحوم آقای بروجردی برخلاف مرحوم سید احتیاط وجوبی کردند و فرمودن الاحوت و الترک. این در مورد دندان و ناخن و موست. ایشون فرموده الاحوت و الترک مع العلم به کونهی مبانن ممن لا یجوز له النظر الیه. میگه اگر یقین دارد که این مثلا دندان یا ناخن یا مو از کسی است که برای او لا یجوز النظر الی، مثلا میدونه این دندان مثلا فلان بانوست که نامحرمه، این احوت اینه که او به اون، ولی اگر اینو نمیدونه، اگه علم ندارد به کونهی مبانن ممن لا یجوز النظر الی لا یجوز له النظر الی، اونجا علی ظاهر اشکالی نداره. امام هم در مورد مو احتیاط کردن، بقیه رو پذیرفتن، در مورد مو فقط نوشتن الاحوتو ترک النظر الی. اصل جواز عدم جواز نظر به عضو مبان از اجنبی و اجنبیه در مورد اعضای زیروح ملاحظه فرمودید اختلافی درش در بین این فتاوای این آقایون نیست و در مورد اجزای غیر زیروح باز عرض به حضور شما یه اختلافی وجود داره. بعضی مطلقا میگن نگاه به اون اشکالی نداره، بعضیا تفصیل دادن بین الشعر و غیر شعر و بعضی تفصیل دادن بین العلم به این که این عضو از نامحرم جدا شده یا عدم العلم. این تفصیلات هم در مسئله وجود داره. حالا بالاخره میخوایم ببینیم آیا نظر و نگاه به اعضای جدا شده از نامحرم که در حال حیات و در حال اتصال نگاه جایز نبود جایزه یا نه. یه مروری بر اقوال میکنیم. حالا این چند تا قولی که گفتیم این دیگه در واقع چون طبق متعارف ما عبارت تحریر و عروه رو میخونیم اشاره کردیم، یه اشاره کلی به اقوال بکنیم و بعد بریم سراغ ادله. بله ببینید تعبیر ایشون این بود، مع العلم میگه الاهوتو در زیل اون عبارت سید که مثل سن در اون کلمه مثل اونجا یه حاشیه‌ای تعلیقه‌ای نوشتن الاهوتو الترک مع العلم به کونهی مبانن ممن لا یجوز له نظر الیه. این اهم از اینه که مشخصا بداند این مال کیست یا مشخصا ندانه مال کیه ولی میدانه مال یه زن نامحرمه، مثلا کلی بدون تعیین. این که این عبارت داره اینه، لازم نیست معینا انتصاب این رو به یک زن خاصی بدانه، چون ممکنه ندونه مالکی ولی میدونه این از اینجا آمده، این مال این مثلا اشخاصه که اینا نامحرمن ولی حالا نمیدونه مال کیه، اون مهم نیست. این موضوع یعنی موضوع نظر به عضو مبان شاید تا زمان علامه اساسا مطرح نبوده، یعنی در کتابهای فقهی تا زمان مرحوم علامه تقریبا اثری ازش دیده نمیشه. علامه در کتاب حالا تذکره این رو مطرح کرده، در کتاب قواعد هم این مورد اشاره قرار گرفته. در کتاب قواعد می‌فرماید ان العضو المبان کل متصل علی اشکال، قواعد جلد 3 صفحه 7. البته این علی اشکال، این که حالا به اصطلاح چیه اون فعلا ما با اون کار نداریم، ولی میگه عضو مبان هم مثل متصله. این حالا هنوز شاید قاطع به این مسئله نبوده، این کلم متصلش به اصطلاح از یه جهتی اشکال درش بوده و وقت ابن العلامه در ایزا در مورد این اشکال علامه میگه دو مسئله اینجا وجود داره و اینجوری به اصطلاح چیز داره، یعنی هم یه وجهی برای اتصال هست یه وجهی برای عدم اتصال. وجوه اتصال رو ذکر میکنه، وجوه عدم اتصال یا اتصال که میگیم یعنی وجوه الحاق، وجوه الحاق رو ذکر میکنه، وجوه عدم الحاق رو ذکر میکنه، بعد میفرماد والاصح عندي الاول، یعنی عدم جواز. خودش فتوای عدم جواز رو اختیار میکند. اینم در ایضاح جلد 3 صفحه 10. پس ببینید تا قبل از علامه خیلی ما ردی از این موضوع نمیبینیم، اما علامه این رو در تذکره اولین بار مطرح کرده، در قواعد علا اشکالن متعرض شده و غیر از علامه و بعد از اون دیگه کم کم در کتاب‌های موضوع مورد بحث قرار گرفته و اکثرا قائل به عدم جواز شدن. محقق کرکی در جامع المقاصد، صاحب کشف اللسان که البته ایشون هم مثل علامه فرموده علا اشکالن، جلد 7 صفحه 30، عرض به حضور شما، دیگه صاحب جواهر، اونم به نوعی در جواهر تمایل به حرمت پیدا کرده، عرض به حضور شما، دیگه غیر از اینها شیخ انصاری مثلا متعرض این مطلب شده و ادله طرفین رو ذکر کرده، اما باز نظر روشنی خود مرحوم شیخ نداده، هرچند در مورد برخی از ادله قائلین به عدم جواز اشکال هم کرده. فقط شیخ در کتاب النکاح عرض به حضور شما در مورد نظر به دندان و ناخن و مو میگه جایزه، لا ینبغی الاشکال فی جواز نظر به این ستا، شعر و سن و دندان، این ستا ببخشید ناخن، اینا رو میگه اشکال نداره. البته در مورد شعر اینو میگه بل و کزش شعر، دندان و ناخن رو میگه لاین بغل اشکال، بعد میفرماید بل و کزش شعر، در مورد مو عرض به حضور شما این چنینه.
یه تحکیل میکنه که مو
هم
جزش هست،
بله، که لاین یعنی اشکالی نداره، میشه نگاه کرد. شیخ اینجوری میفرماید کتاب و نکاح صفحه 69 عرض به حضور شما. اینا تقریبا حالا عمده اقوالی که از اون زمان شروع شده. از آیین فعلی هم ملاحظه فرمودید که اینها نظرشون چیست. فقط ببینید در مورد علامه که در تذکره متعرض این مطلب شده و در قواعد به اصطلاح می‌فرماید عضو مبان کل متصل است علا اشکالن، یه بیانی داره که به اصطلاح یه ظاهرن حالا بنابرای گفته برخی از اساتید ما میگه هر جا علامه، اینم ظاهرن فخر المحققین یه اشارهی بهش داره، میگه هر جا علامه علا اشکال میگه فتواش همونی که قبل از این قید آورده. دقت فرمودی؟ اما اگر یه مطلب قطعی باشه با این تعبیر نمیاره، میگه اگر قطعی نباشه و مثلا در نزد او اقرب باشه با علا اشکالن میاره، که این ظهور در این داره که خب این جایز نیست، یعنی بیشتر تمایل به عدم جواز از علامه استفاده میشه. حالا این در مورد همه اعضای مبان نیست، در مورد مثل دندان و ناخن و مو و اینها ظاهرا ایشون قائل به جوازه. یعنی ببینید اصل مسئله از زمان علامه به بعد مطرح شده، قبلش مطرح نیست، و تفصیل هم تقریبا از همون زمان مطرح، تفصیل بین اجزا از یعنی اعضاء بدن انسان مثل دست و پا و دماغ و لسان و هر عضو زیروح و زیشعور و غیرش، الا در مورد مو که حالا یه اختلافی هست، بعضی ها میگن جایز نیست، بعضی ها میگن مو جایزه. حالا اون دلیل این اختلاف در مورد مو هم انشاءالله ذکر خواهد شد. عمده حالا ادله است که اینجا به اصطلاح ذکر شد. در مورد ادله هم البته ادله مختلفه، ما باید تارتا ببینیم عمومی در مسئله وجود داره یا نه اصلا، بعد در مورد این اعضا آیا در مورد شعر به خصوص ما دلیلی داریم که بسیاری قائل به عدم جواز شدن، و همچنین اون اعضای مستثنا شده مثل دندان و ناخن آیا دلیلی بر جواز داریم. اینا ادلش باید به اصطلاح مورد بحث قرار بگیره. حالا اینجا به اصل عملی استصحاب استناد شده، به عرض و حضور شما برخی روایات استدلال شده، به سیره استدلال شده، اینا مطالبی است که انشاءالله حالا ما ادلش رو جلسه آینده بحث خواهیم کرد، چون ما معمولا این بحث شرح رساله حقوق زمان براش کم میاریم آخر جلسه و معمولا ناقص میمونه، امروز گفتیم حالا بیشتر در این باره سخن بگیم، عنایت بفرمایید، بلکه حالا تو این فرصت بتونیم انشاءالله این بحث رو فی الجمله به یه سرانجامی برسانیم. ببینید در کلمات امام سجاد، اولین حق انسان بر خودش حق نفس، چیا؟ بله تصویر هست، یعنی علی ظاهر مشکلی نیست، عرض به حضور شما. خب حضرت فرمودن و اما حق نفس که علیک فانت تستوفیها فی طاعت الله، ما اینو توضیح دادیم که حق نفس چه هست و چرا باید در مسیر طاعت قرار بگیره و به تفصیل درباره‌اش سخن گفتیم. بعد متفرع کردن بر این حق نفس ادای حقوق اعضای بدن را، هفت عضو بدن را که به نوعی اشاره به هفت قوه انسان داره ذکر کردن، و فرمودن که اگه میخوای حق نفس تو ادا کنی باید این رو در مسیر طاعت خدا استیفا کنی و این به آن است که حقوق این اعضا را بهشون بدی. و بعد هم فرمودن که فتستعین بالله علی ذلک، از خدا هم استعانت بجویی. خب ما بحثمون این بود که انه امام سجاد اشاره به این دارن که استیفای این حق از طریق ادای حق اعضای بدنه. یه بخشش اینجوریست، این اعضای هفتگانه. خب اینجا سوال اینه چطور ادای حق این اعضا به استیفای حق نفس کمک میکنه؟ چه ارتباطی است بین اعضای بدن انسان و روح و نفس انسان؟ برای اینکه این ارتباط، چون اینو حالا من ندیدم جایی هم توضیح بدن و شرح کنن که خب این که حضرت میفرماید اما حق نفس که، حق نفست این است که این را در مسیر طاعت قرآن خدا قرار بدی، فتعدی لسانک حقه و یدک حقه و رجلک حقه. خب این چه ارتباطی داره ادای حق لسان و زبان و پا و دست؟ این چه ارتباطی داره با روح و نفس انسان؟ یکی دست، دست چه ارتباطی با روح داره؟ اینجا مسئله به اصطلاح ارتباط نفس و بدن اهمیت پیدا میکنه. یعنی باید ما یه بحثی رو مختصر پیرامون ارتباط نفس و بدن اینجا داشته باشیم تا معلوم بشه کیفیت به اصطلاح این تأثیرگذاری چگونه است، نفس چگونه بر بدن تأثیر میگذاره و بالعکس بدن چگونه بر نفس تأثیر میگذاره. ما برای پاسخ به این ربط بین استیفای حقوق نفس انسانی و ادای حقوق اعضا یه مقدماتی رو باید ذکر بکنیم و انشاءالله بعد از بیان این مقدمات به اون نتیجه برسیم. مقدمه اول این است که به طور کلی انسان از دو جزء تشکیل شده. من این مقدمات رو خیلی سریع ازش عبور میکنم. یکی نفس و روح و دیگری بدن. در این تردیدی نیست، نمیشه این یکی از این اجزا را انکار کرد. خداوند انسان را از این دو جزء آفریده، یک جوهر مجردی که بهش میگن نفس یا روح، یکی هم یه ماده بدنی. آیات متعددی از قرآن بر این منظور، بر این معنا و مقصود دلالت میکنه. من به دو سه تا آیه اشاره میکنم، آیاتی که به اصطلاح هر دو رو ما میتونیم، یعنی این دو جزء رو به صراحت ازش استفاده کنیم. یکی آیه 14 سوره مؤمنونه، میفرماید لقد خلقنا الانسان من سلالة من تین، سوره آیه 12، لقد خلقنا الانسان من سلالة من تین. بعد در آیه 14 میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی که انه دو تا خلقت داره خدا، یکی خلقت بدن یکی خلق روح که ازش به تعبیر به خلقن آخر میکنه. یا آیه عرض به حضور شما 29 سوره حجر، فاذا سویتو، فاذا میفرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، میگه من بعد از این که تسویه کردم انسان رو و از روح خودم در اون دمیدم، یعنی پس یه مرحله تسویه اعضا و بدن داره و یکی هم نفخ روح، پس هم عضو هم بدن و ماده بدنی داره هم روح داره. یا در آیه دیگری که در مورد حشر و شبهه‌ای که کفار در مورد حشر دارند، اونجا عرض به حضور شما یه شبهه و سؤالی میکنن که خب چطور میشه که ما میمیریم و اجزاء بدنمون همه به خاک تبدیل میشه، وقت دوباره خداوند ما را با همین بدنها در روز قیامت باز میگرداند. و قالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. بعد در ادامه فرماید قل یتوفاکم، خداوند شما را توفی می کند، یعنی خدا از طریق ملک الموت انسانها را در حین مرگ به طور کامل می گیره و حفظ می کنه. یعنی که انه اگر بدنها و اعضای بدن در زمین تبدیل به خاک میشه و متفرق میشه، اما خداوند روح و نفس اونها رو حفظ میکنه و از بین نمیره و این میمونه بدون اینکه چیزی ازش کم بشه تا برسد وقتش که در اون وقت عرض به حضور شما حالا این در قالب همون بدن دوباره بر میگردد. پس در این هیچ تردیدی نیست. حالا این آیات عرض به حضور شما بعضن دلالت میکنه بر این که خداوند روح انسان رو میگیره حفظ میکنه، بدنش در خاک تبدیل به اصطلاح اجزاء دیگر میشه، یا نه، یا حتی تو بعضی از همین آیاتی که گفتیم مثل همین آیه مربوط به شبهه کفار، اونجا حتی برخی بر این عقیده اند که این آیات دلالت میکنه بر این که اجزاء بدن هم توسط خداوند همه بازیابی میشه و به همون بدن دوباره مرکب روح قرار میگیره. یعنی اگر این هم باشه، طبق بعضی برداشت ها هم روح و هم بدن انسان برمیگرده و خدا این علم و قدرت رو، این قدرت رو دارد که اعضای بدن انسان را دوباره جمع آوری کنه. اعضا، این آیه اعضا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، سوره قاف آیه 3 و 4. اون آیه قبلی هم آیه سوره سجده آیه 10 و 11 بود، قل یتوفاکم، اون رو عرض به حضور شما. و این دیگه حالا بحثی نداره، من خیلی نمیخوام دربارش گفتگو کنم. ببینید مقدمه دوم عرض به حضور شما اینه که خب در این بین این دو جزء، یعنی اعضای بدن و ماده بدنی و روح انسان، این آقای ریاحی نیست آقای، این چه خبره اینجا انقدر سر و صدا میکنن اینا؟ یه تذکری بهشون بدیم آقا چه کار دارن میکنن. عرض به حضور شما در بین این دو اصل کدامه؟ آیا ماده بدنی است یا اون جوهر و روح انسان؟ از آیاتی از قرآن استفاده می شود که اصل روح و نفس انسانی است، یعنی حقیقت و قوام انسان به اون روح و نفس و در واقع بدن ابزاری است برای نفس و روح انسان و نفس انسانی کارهای خودش را به واسطه این ابزار انجام میده. وقت اینجا بحث تجرد نفس مطرح میشه و یه بحث مبسوطی در باره تجرد نفس و ادله زیادی رو برای تجرد نفس ذکر میکنن که انسان عرض به حضور شما وقتی تجرد نفس پیدا میکنه این جاودانه میشه. نفس که به مرحله تجرد میرسه این دیگه جاودانه میشود. خب مقدمه سوم، من دیگه ببینید اینا رو فقط خیلی خلاصه ذکر میکنم و ازش عبور میکنم. مقدمه سوم کیفیت تعلق نفس به بدنه. این یکی از مسائل بسیار مهمه. ببینید تا اینجا پس معلوم شد انسان هم ماده بدنی داره هم روح داره. اصل در این روحه. سوم کیفیت تعلق نفس به بدنه که این یکی از مسائل بسیار مهمی است که فلاسفه دربارش زیاد بحث کردن، زیاد گفتگو کردن، هم فلاسفه اسلامی هم غیر اونها. صدر المتعلهین ابتدا برای بیان این مسئله کلن 6 نوع تعلق برای انسان ذکر میکنه و میگوید تعلق نفس به بدن به 2 نوع و 2 صورته. دقت کنید. 1، میگه یک مرحله از تعلق نفس به بدن مربوط به حدوث نفسه، یعنی در مرحله حدوث نفس نفس یه تعلقی به بدن پیدا میکنه و برای حدوث نیازمند بدنه، اما برای بقا دیگه نیاز به بدن نداره. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که میگه منظور همینه. میگه بدن در واقع یه بستری است برای این که نفس و روح به مرحله تجرد برسه. نفس به واسطه یه بدن حادث میشه، بدون بدن نمیتونه ایجاد بشه. بعد در اثر حرکت جوهری این به یک کمالی میرسه و استقلال پیدا میکنه، اون وقت بدن میشه تابع نفس دیگه. پس یه تعلق مربوط به مرحله حدوثه، یه تعلق هم مربوط به مرحله استکماله، یعنی انسان برای روح انسانی برای استکمال خود نیاز به بدن داره، بدون ابزار بدن نمیتونه کمال پیدا کنه. اینم یک نوع تعلق روح به بدنه. پس ببینید، حالا البته در این که روح جسمانیت الحدوث یا روحانیت جسمانیت الحدوث حالا اختلافه. بعضی ها معتقدند که اصلا در مقام حدوث هم جسمانی نیست. حالا اونو من اشاره نمیخوام وارد اون بحث بشم، فعلا اینو میخوام بگم که بالاخره طبق نظر ملا صدرا و بر اساس حکمت متعالیه، نفس در مرحله حدوثش نیاز به بدن داره که اون وقت به مرور با حرکت جوهری به مقام تجرد میرسه و دیگه نیازی به بدن نداره برای حدوثش. ولی برای کمالش، برای استکمالش، برای اینکه قوه های خودش رو تبدیل به فعلیت بکنه، این نیاز به بدن داره. پس اینم یه نحوه تعلقه. حالا ممکنه شما در این مقدمات بخواید تشکیک بکنید، بله اینجا در همین مرحله بحث من حالا دارم یه مقدماتی رو میگم که اگه بخوام حالا اینا رو اثبات بکنیم خودش یه بحث طولانی میشه و از حد شرح این مطالب ما خارج میشیم، اما ما مفروضمون رو این میگیریم. چون عرض کردم، عرض به حضور شما، قبل از ملا صدرا بسیاری از اندیشمندان به طور کلی میگفتن نفس نه در مرحله حدوث و نه در مرحله بقا نیاز به بدن نداره. حالا اینکه طبق اون مبنا چگونه میتوان تأثیر و ارتباط نفس و بدن را توجیه کرد، اونم عرض میکنم. پس یه مبنا در باب تعلق نفس به بدن اینه که بدن برای روح برای حدوث نیازمند بدنه و نیز برای استکمال و کسب کمالات بدون تردید نیازمند بدن. اینم مقدمه سوم. حالا اینجا عرض کردم جای این پرسش هست که خب اگر کسی گفت به طور کلی بدن نه در مرحله حدوث و نه در مرحله بقا محتاج بدن نیست و کلن روحانیت الحدوث و روحانیت البقا چی، اونها هم برای کسب کمالات معتقدن، بر روح برای کسب کمالات محتاج بدنه. یعنی در این مسئله مشکلی نیست که استکمال نفس در گرو بهره‌گیری از این جوهر مادی است. اون حالا یه بحث دیگه است. ما اون یه عرض کردم این مربوط به حدوث این عالم و اینکه قوه های انسان چجوری به فعلیت برسه. این که در عالم برزخ یا بعد از اون امکان کسب کمالات هست یا نه، این یه مطلبیست که حالا این رو ما عرض میکنیم، اون پرسش رو باید پاسخ بدیم. ولی اجمالاً در یه بخشی از مسئله اینجوریست، یعنی قطعا اینجا این چنینه،
کمالات اولیه با بدن،
یعنی اصلا غیر از این راهی نداره بدون بدن این کمالات. بله یه وقت خداوند مثلا بله روح ملائکه، عقل اول، روح انبیا، روح مثلا اون وسائط فیض را، اون حقیقتشون را بدون این به اصطلاح ابدان خلق کرده، اینا رو واسطه فیض قرار داد. اون یه بحث دیگه است، منافاتی با این نداره که حالا اون روح وقتی در این بدن مادی میاد میگنجه، باز برای اون تقرب و به اصطلاح وصول به مقام قرب باید این سیر صعودی رو طی کنه تا به اون حقیقت متصل بشه. باز اینم در قالب همین بدن، اینها هم در قالب همین ابدان، اطاعات، عبادات، عرض به حضور شما، بلاهایی که به اونها عارض میشه اونجوری دوباره به اون حقیقت اتصال پیدا میکنه. اینم یه مقدمه. یه مقدمه چهارم هم داریم، چگونگی تصرف نفس در بدن. دیگه حالا وقت گذشته، اینو میذاریم برای جلسه بعد، که اصل چگونگی تصرف نفس در بدن خیلی مهمه. و بعد از اینا با این مقدمات که گفتیم معلوم میشه چطور امام سجاد فرموده و اما حق نفس که علیک ان تستوفیک فی طاعت الله فتعدی لسانک حقه. این رابطه و نسبت و چگونگی تأثیر نفس در بدن و بدن در نفس روشن بشه، نسبت و ارتباط این دو تا جمله معلوم میشه که زبان ما، دست ما، گوش ما، چشم ما، پای ما، اینها چگونه میتواند نفس و روح ما را مساعدت کنه برای استیفای اون حق، برای اینکه به حقش برسه، برای اینکه در مسیر طاعت خدا قرار بگیره. والحمدلله رب العالمین.